sensin hem dağ derinim aman aman.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری هستید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی شما، همچنان با ما همراه باشید.
به شما لال زار دل که روم شد، به شما لال زار دل که روم شد، بیا ما لال
از اوحدالدین کرمانی، شاعر قرن ششم و هفتم هجری قمری صحبت میکنیم. اوحدالدین در ابتدای مهاجرت به بغداد رفت. او به دلیل بی کسی و بی پولی به مدرسه در بغداد رفت. مدرس را دید و گفت که طالب علمم. مدرس هم او را پذیرفت و حجره برای اقامت در اختیار او قرار داد. اوحدالدین در آنجا شروع به تحصیل کرد و آموختن کتاب مفتاح را که از متون معتبر فقه شافعی بود آغاز کرد. گفته شده است که وی به علت هوش و ذکاوت و مطالعات بسیار به تدریج چنان مقام علمی پیدا کرد که به مقام معیدی رسید. این رتبه علمی رتبه معادل دانشیار در دانشگاه های امروز به شمار می رود. در آن دوران معید کسی بود که به عنوان خلیفه و جانشین استاد دروس را برای طلاب تقریر می کرد. شهرت اوحدالدین در این ایام تا بدان پایه می رسد که مدرس مدرسه حکاکیه می شود. در این ایام او فقیه مشهور بوده است. ظاهراً در همین دوران بوده است که اوحدالدین به تصوف گرایش پیدا می کند. استاد فروزانفر در این خصوص می گوید در این روزگار تصوف در همه ممالک اسلامی خصوصاً در بغداد رونق بسزایی داشت. خلفا، رجال دیوانی و ملوک اطراف، خانقاه و رباط و زاویه برای پیران تصوف می ساختند و املاک حاصل خیز خود را برای آنها وقف می کردند. عامه مردم به مشایخ صوفیه ارادت داشتند و احکام آنها را مانند اوامر الهی اطاعت می کردند. مردم، بزرگان و حکام نزورات و فتوحات و هدایای خود را به خانقاه ها می دادند. در این ایام صوفیان روزگار خوش داشتند و در حقیقت از راه تصوف به زندگانی آسوده و تقریبا رفاه کامل دست یافته بودند. اوحدالدین بخش از عمرش را به تدریس و بحث پرداخت، اما علم و بحث و مدرسه روح او را اقنا نکرد و هنوز روح تشنه او سیراب نشده بود که پس به تصوف روی آورد، اما به مشایخ صوفیه هیچ اعتقادی نداشت. اعتقاد او در آن زمان این بود که اگر آنان به مقامات عظیم معنوی و کرامات دست یافتند، فقط در اثر عبادات و ریاضت بوده است. پس چرا کسی دیگری نتواند به چنین رتبه ای برسد؟ بدین ترتیب او برای دستیابی به مقامات معنوی ریاضتهای سختی را در پیش گرفت. تصمیم گرفت که پیاده و بدون پول و آذوقه به سفر حج برود. اما چون از بزرگان بود و عادت به سختی نداشت، تمرینهای سختی را در پیش گرفت تا برای سفر آماده شود. گرسنگی ها و روزه های طولانی، عبادات و نمازهای مداوم و شبانه روزی، پیاده روی با پاهای برهنه در شبهای سرد و روزهای داغ از تمرینهای او بود. اما با تمام این ریاضتها، شوق و جذبه الهی در دلش ظاهر نشد. بالاخره روزی در این پیادگردی ها گذرش به خانقاه رکن الدین محمد سجاسی که از صوفیان بزرگ آن روزگار بود می افتد. تشکر میکنیم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. سید سعید موسوی صدا بردار، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و بنده حکیم بینش گوینده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان عزیز، شنونده تکرار برنامه مشاهیر بودید از نشرات نیمروزی رادیو دری. ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان در این کشور خواست درباره اعمال برخی محدودیت ها برای برگزاری عزاداری ماه محرم تجدید نظر کند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که مسئولان حکومت طالبان در دیدار با اعضای کمیته مدیریت محرم مسئله محدودسازی اماکن و برنامه‌های محرم را با علت تهدیدهای امنیتی مطرح کردند، اما در نشستی که با حضور رئیس و اعضای شورای علمای شیعه و نیز علمای برجسته اهل تشیع برگزار شد، پیشنهاد مسئولان حکومت مبنی بر اجرای محدودیت در برگزاری مراسم عزاداری محرم پذیرفتن نشد و یک هیئت 7 نفری تعیین شد تا در این زمینه با مقامات و مسئولان طالبان رایزنی کند و پیام شیعیان افغانستان را به آنها برساند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن قدردانی از مسئولان حکومت طالبان از همکاری‌های قبلی از آنها خواست که در مورد محدودیت‌های متذکره تجدید نظر کنند تا عزاداران حسینی بتوانند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته انجام دهند. شورای علما از تمام مردم سوگوار افغانستان خواست مانند سال‌های گذشته برنامه‌های عزاداری محرم و عاشورا را با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی حکومت طالبان به صورت منظم و با شکوه برگزار کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری با هدف انکشاف روابط اقتصادی ایران افغانستان را از اولویت‌های برنامه دولت 13 ایران دانست. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی نوشت که تعاملات و ارتباطات دو جانبه در سایه تامین منافع طرفین محقق می شود. رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری که با هدف توسعه روابط اقتصادی ایران افغانستان صورت می پذیرد از اولویت های برنامه دولت 13 ایران است. کاظمی قمی همچنین ساماندهی صادرات کشور به افغانستان، تسهیل در روند صدور ویزه عبور و مرور تجار، فعالسازی خط آهن خواف هرات و تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های پیگیری شده عنوان کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد حمایت از سرمایه گذاران دو کشور با هدف رونق بخشی به تجارت ایران افغانستان و تشکیل شرکت های معدنی گوشه ای از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد تولید و تجارت است. بنابر اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ایران در شرایط کنونی بزرگترین شریک تجاری افغانستان است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی عمیق با افغانستان داشته است. در حالی که بیش از 3000 جوان در تخار برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان با یکدیگر رقابت می‌کنند، عدم حضور دختران در این رقابت نگرانی‌های را به دنبال داشته است. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
آزمون کنکور بزرگترین رقابت راهیابی جوانان به دانشگاه‌های افغانستان قرار است تا یک روزی دیگر بیش از 3000 جوان در تخار به سمت بزرگترین رقابت بروند که مسیرشان را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور تعیین می‌کند. اما در این میان آینده مبهم دختران موردی است که پرسش‌های زیادی را به میان آورده. 12 سال تعلیم و در نهایت هیچ. هرچند شمار زیادی از جوانان که برای راهیابی به دانشکده‌های دلخواهشان آمادگی گرفته‌اند، بی‌صبرانه انتظار آزمون کنکور را می‌کشند، اما ظاهراً عدم حضور دختران در این رقابت این شمار پسران را نیز مایوس ساخته است. روح الله شریفی یک از جوانانی که برای آزمون کنکور آماده شده است، می‌گوید انتظار داشت بانوان نیز در کنار او برای ادامه تحصیل بر رقابت بپردازند که این حق از ایشان گرفته شده است. او می افزاید عدم حضور دختران در آزمون کنکور و مسدود ماندن درب دانشگاه ها خلای بزرگی را در آینده به میان خواهد آورد.
آماده کنکور را با یک ماه رساندیم و امروز خود با تمام معنا آماده به امتحان کنکور می دانیم. اما متاسفانه در کنار ما امسال خواهرای ما حضور ندارند و یک ضعف بسیار کلان است و یک مشکل بسیار جدی است. ما در کنار از اینکه به کادرهای از مردان نیاز داریم، در آینده به دکترها و متخصصینی از قشر یوناس نیاز داریم. وقتی به امتحان کنکور اجازه داده میشه دخترها را، به معنی از اینکه اینا به دانشگاه هم اجازه ندارن درس بخوانند و دانشگاه هم بس است میتونه در آینده خلای بسیار بزرگی ایجاد بکنه.
مسعود تازه جوان دیگری که اونیست قرار است در آزمون کنکور شرکت کند. مسعود میگوید فراگیری علم و دانش برای زن و مرد فرض است و باید حکومت کنونی زمینه فراگیری آن را برای همه به گونه یکسان مساعد سازد.
میخوام دیگه در امتحان کنکور سال 1402 دیگه اشتراک کنم. میخوام دیگه در آینده یک دکتر شم ان شاء الله. دیگه زنا هم یک عضوی جامعه هستن و پیغمبر خدا هم دیگه تاکید کرده که اما امت مسلمین باید در راستای درس و در پیشرفت جامعه باید کوشا باشن و ما از امارت اسلامی خواهشمندیم که در این راستا دیگه زنا را کمک کنن و همکاری نمایند که مسلمان واری بیان در امتحان کنکور بدن.
با این همه بانوان در آستانه برگزاری بزرگترین رقابت سال چه حال و هوایی دارند؟ نوریه یک از استادان میگوید دخترانی که 12 سال تلاش کرده و آموزش دیده اند باید در آزمون کنکور شرکت کنند و برای آینده خودشان مسیر بکشند.
بسیار جای نگرانی است. ما در شرایطی که ما زندگی میکنیم دختر خانم ها عقلی تحصیل دارند، در 12 سالی که اونا تحصیل میکنند با بسیار مشکل تحصیل میکنند، بسیار زحمت ها و مشکلات فراوان میبینند. اونا حق تحصیل دارند، باید در امتحان کنکور با اونا حق داده شوند.
سامیه بانویی که کلاس 12 را پشت سر گذاشته اکنون اجازه شرکت در آزمون کنکور را ندارد. سامیه از جامعه جهانی که شاید مرکز مهمترین نقطه فشار علیه این تصمیم طالبان باشد میخواهد برای حضور دختران در آزمون کنکور زمینه سازی کند.
جامعه جهانی خاص ما هست که دخترها با چه مشکلات درس میخوانن، باز فامیل هست که چه مشکلات داره، ما چه مشکلات درس میخوانن، باید به ای اجازه داده شود، امتحانشون گرفته شود، اینا با هزار آرزو و هوس درس خواندن. ما 12 سال درس خواندیم، ما چرا
از ما امتحان گرفتن میشه؟ فعالین در تخار توقف ادامه تحصیل دختران را ایجاد شگاف بزرگ در آینده کشور میدانند و میگویند اگر روی این تصمیم تجدید نظر نشود آینده خوبی در انتظار دختران افغان نخواهد بود. استاد زین الدین زاهد از فعالین تخار میگوید عدم حضور دختران در آزمون کنکور نشان دهنده خاموش سازی یک قشر بزرگ در افغانستان است.
متاسفانه امسال امتحان کنکور در حال برگزار شود که دختر خانما نمی توانند در آن اشتراک نمایند و این امر قطعا می تواند فاجعه بزرگی را در جامعه به همراه داشته باشد. بدون شک دختران بیشتر به تکالیفی افسردگی روحی و روانی مواجه خواهند شد و خیلی دردناکتر از آن این است که ما به متخصصین زن در بخش های مختلف به ویژه بخش طبابت نیازمند هستیم و در آینده بیشتر نیازمند خواهیم شد، چون دیگر هیچ دختری به دانشگاه نخواهد رفت.
برگزاری آزمون کنکور 1402 بی حضور دختران با واکنش هایی به همراه بوده است، تفاوتی که لزوماً حکومت کنونی ایجاد کرده و آن را نسبت به سالهای گذشته متمایز ساخته است. رقابتی که از تخار 3226 پسر آماده شرکت در آن می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
زمین لرزه به بزرگی 5.1 ریشتر امروز منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. مرکز ملی پایش لرزه نگاری اسلام آباد اعلام کرد این زمین لرزه منطقه سوات پاکستان و مناطق مجاور آن را نیز لرزاند است. همچنین گفته می شود لرزش های ناشی از این زمین لرزه منجر شده تا مردم محلی در سوات و دیگر مناطق پاکستان خانه های خود را ترک کرده و به سرک ها بیایند. این زمین لرزه در عمق 208 کیلومتری زمین رخ داده است. همچنین تاکنون گزارشی در مورد خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روزهای اخیر عوامل فیلمسازی از جمله بازیگران و در کنار آنها اتحادیه های مختلف اعتراضات گسترده را در هالیوود آغاز کردند. علت این اعتصاب سراسری و گسترده بازیگران، فیلمنامه نویسان و دیگر فعالان کمپانی ها و شرکت های فیلمسازی و شبکه های تلویزیونی مشکلات اقتصادی و نابرابری دستمزدها بوده است. امروز در نگاه روز در کنار پرداختن به موضوع این اعتصاب، همچنین به علل تاریخی اختلاف و نارضایتی در هالیوود پرداخته خواهد شد. روی کردهای مقامات دولتی برای ایجاد محدودیت برای فعالان در صنعت فیلمسازی نیز امروز بررسی خواهد شد. هالیوود به عنوان بزرگترین مجتمع فیلمسازی در سطح جهان شناخته می شود. این منطقه در بخشی از شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا قرار گرفته است و علت اصلی شهرت آن قرار گرفتن بسیاری از کمپانی های فیلمسازی در این منطقه است. تقریبا بخش قابل توجهی از آثار سینمایی و در کنار آن سریال های پرهزینه تلویزیونی در هالیوود ساخته می شود و ساخت محصولات شبکه عظیم و گسترده پلتفرم های اینترنتی مانند شبکه تلویزیونی نتفلیکس و سینماها در امریکا نیز به این شهر سینمایی وابسته است. هالیوود و آثار سینمایی تولید شده در آن همچنین به عنوان مهمترین نماد فرهنگی برای تبلیغات نوع زندگی به سبک آمریکایی است. قهرمان فیلم های هالیوودی به ویژه در شکل ابرقهرمان ها در آثار سینمایی به عنوان شخصیت های شناخته می شوند که تنها قدرت آنها موجب می شود تا جهان را از هر گونه شرارتی پاک کنند و امنیت را به کره زمین برگردانند. سوپرمن، بتمن، مجموعه های سریالی یا کومیک بوک های کمپانی مارویل از جمله نگهبانان کهکشان و انتقام جویان بخش کوچکی از سری فیلم های پرهزینه ای هستند که در استودیوهای هالیوودی ساخته می شوند و قهرمان این آثار سینمایی و نوع ناجیان سیاره زمین هستند. از بدو آغاز فعالیت هالیوود در اوایل قرن بیستم، نابرابری ها و تبعیض بین بازیگران و عوامل فنی و تهیه کنندگان همواره موجب اختلاف و تنش عوامل سازنده فیلم بوده است. به همین علت اتحادیه بازیگران و دیگر اتحادیه‌ها در هالیوود شکل گرفت، بلکه تا حدودی از نارضایتی‌ها برای دستمزدهای پایین عوامل سازنده فیلم کاهش پیدا کند، اما این روند هم به نتیجه نرسید و شکست خورد. بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیم جهان به دو قطب شرق و غرب، مقامات آمریکایی در قصر سفید محدودیت‌های بیشتری را برای کمپانی‌های فیلمسازی و بازیگران و کارگردانان و نویسندگان به اجرا گذاشتند. سناتور معروف جمهوری‌خواه آمریکایی جوزف مک‌کارتی پیشتاز این جریان سیاسی بود و بسیاری از بازیگران و کارگردانان به کمیته‌ای که او ریاست آن را بر عهده داشت احضار و باید در خصوص حمایت از کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی پاسخگو می‌شدند. سیاست‌های ضد کمونیستی مک‌کارتی قربانیان زیادی داشت و فعالیت بسیاری از بازیگران و کارگردانان سرشناس هالیوودی متوقف و یا محدود شد. نویسندگان و بازیگرانی که تعداد آنها نیز بسیار زیاد بود، به اصطلاح در فهرست سیاه مک‌کارتی قرار می‌گرفتند تا از آنها بازجویی شود. بسیاری از بازیگران و کارگردانان سرشناس هالیوود نامشان در این فهرست بود و برای کار در سال‌های بعد مشکل پیدا کردند. ایوجین چاپلین، پسر چارلی چاپلین، بازیگر و کارگردان سرشناس فیلم‌های کمدی، با نقل از پدرش فاش کرد او حدود 20 سال مجبور شده فعالیت‌های سینمایی را کنار بگذارد و همچنین خاک آمریکا را ترک کند. در سال‌های اخیر سینمای هالیوود به این موضوع توجه بیشتری نشان داد و دو فیلم ترامبو و شب بخیر موفق باشید داستان شخصیت‌های واقعی است که مقابل اقدامات مک‌کارتی ایستادگی کردند و بهای آن را نیز پرداختند. فیلم ترامبو که سال 2015 اکران شد، داستان زندگی دالتون ترامبو، فیلمنامه‌نویس سرشناس هالیوودی و برنده اسکار است که نقش او را برایان کرانستون در این فیلم بازی می‌کند. ترامبو در لیست سیاه مک‌کارتی بود و به علت گرایش‌های چپ‌گرایانه محاکمه شد و به زندان افتاد، اما پس از آزادی نیز سالها بعد دشواری فعالیت می‌کرد و حتی اجازه نداشت تا نام اصلی خود را بر فیلم‌هایش بگذارد. شب بخیر موفق باشید نیز که جورج کلونی، بازیگر سرشناس هالیوودی، سال 2005 آن را ساخته، داستان زندگی ادوارد مورو، برنامه‌ساز و مجری سرشناس رادیویی است که در اجراهای شبانه رادیویی خود مبارزه سختی را با مک‌کارتی آغاز کرد. تنش‌ها و اختلافات در هالیوود تنها اقتصادی نیست، و برخی مواقع بازیگران و کارگردانان سرشناس هالیوود نیز به خاطر موضع‌گیری های سیاسی و حتی اجتماعی با محدودیت مواجه می شوند. اما اعتصاب سراسری فعالان صنعت سینما در آمریکا که از 13 جولای با همکاری و مشارکت چند انجمن سینمایی آغاز شده، در نوع خود بزرگترین اعتصاب فعالان صنعت سینما در سالهای اخیر است. هیئت مدیره نمایندگان اتحادیه بازیگران هالیوود که 160 هزار بازیگر سینما و تلویزیون عضو آن هستند، در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق آرا آغاز اعتصابات را اعلام کردند. انجمن نویسندگان سینما و تلویزیون آمریکا نیز پیشتر از ماه می اعتصاب خود را آغاز کرده بودند. مطالبات اصلی معترضان در دو بخش برای افزایش دستمزد و تضمین امنیت شغلی مطرح شده است. مهمترین خواسته معترضان افزایش دستمزد آنها و کیفیت بیمه هاست. معترضین میگویند با وجود درآمد سرشار کمپانی ها و شبکه های تلویزیونی وابسته به آنها، درآمد بازیگران و نویسندگان به شدت ناچیز است. یکی دیگر از نگرانی های بازیگران پیشرفت هوش مصنوعی و استفاده از این فناوری به جای انسان ها در صنعت فیلمسازی است. نویسندگان و بازیگران همچنین خواستار دریافت تضمینی هستند که کارشان با فناوری هوش مصنوعی جایگزین نخواهد شد. بازیگران نگران این هستند که تصاویر دیجیتالی آنها بدون اجازه یا هزینه مناسب مورد استفاده شرکت‌های فیلمسازی قرار گیرد. مذاکرات بین نمایندگان بازیگران و نویسندگان اعتصابی و دیگر فعالان صنعت سینما و نماینده‌های کمپانی‌های هالیوودی تا کنون به نتیجه نرسیده و طرفین در مورد افزایش حقوق و دیگر مشکلات این صنف اختلاف نظر جدی دارند. در دو دهه گذشته صنعت فیلمسازی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است که بدون شک یکی از علل اصلی و مهم آن پیشرفت تکنولوژی در ساخت آثار سینمایی بوده است. جلوه‌های ویژه در فیلم‌های مختلف عمدتاً برای طراحی صحنه‌ها از امکانات گرافیکی استفاده می‌کنند، هزینه ساخت و تولید فیلم را به شدت افزایش داده است. شبکه‌های خانگی تلویزیونی نیز امروز بخش دیگری از مشکلات جدی شرکت‌های فیلمسازی هستند که با پخش آثار سینمایی و سریال‌ها درآمد سرشاری کسب می‌کنند، اما از این سود سرشار رقم ناچیزی به عوامل اصلی سازندگان فیلم و سریال از جمله کارگردان‌ها، بازیگران و نویسندگان و عوامل فنی می‌رسد. استودیوهای فیلمسازی در روند ساخت آثار خود بیشتر چشم به گروهی محدود از بازیگران سرشناس دارند که تعداد آنها نیز اندک است، اما این بخش از هنرپیشه‌ها بیشترین دستمزد را طلب می‌کنند و در اغلب موارد در سود فروش فیلم نیز سهیم هستند. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از بازیگران سینما در هالیوود درآمد اندکی از بازی در فیلم‌ها و سریال‌ها دارند، اما در روند تولید و پخش آثار سینمایی هزینه اکران نیز افزایش قابل توجهی داشته و این موضوعات موجب شده تا بخش محدودی از فیلم‌ها به سودآوری برسند. نکته مهم در اعتصابات اخیر حضور بسیاری از بازیگران سرشناس از جمله سوزان ساراندون، تام هنگس و مریل استریپ بوده است که از اعتراضات حمایت کرده اند و شرایط برای کار و کسب درآمد برای اکثر عوامل سازنده فیلم را ناکافی می دانند. بخش اندکی از آثار سینمایی هر ساله به جدول پرفروش ها راه پیدا می کنند و تعداد قابل توجهی از محصولات کمپانی های آمریکایی فروش مورد نظر را ندارند و شکست تجاری برای تهیه کننده و کمپانی رقم می خورد. این برای اولین بار در 63 سال گذشته است که استودیوها با اعتصاب دوگانه انجمن نویسندگان و همچنین اتحادیه بازیگران مواجه شدند. اگر دو طرف به توافق نرسند، نتیجه این اعتصاب توقف تولید بسیاری از محصولات سینمایی و تلویزیونی خواهد بود که ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد آمریکا نیز خواهد زد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای محمد اصفهانی تقدیم میشه به شما عزیزان.
پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار. سر بستر من پا بگذار، من دل سوخت بیمار تو هم، من دل سوخت بیمار تو هم. سر به گریبانم من، مستم و تشنه دیدار تو. هر که بینیم خریدار تو است، من خریدار خریدار تو هم. من خریدار
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، مرا در زمره گمراهان قرار مده و همواره اشتیاقم را برای رسیدن به خود فزونی بخش، که در بود و نبودم و تو محتاجم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
باز هم پژواک گام کیست این؟ بر علمها موج نام کیست این؟ عقلها مست جنون کیستند؟ عشقها گریان خون کیستند؟ بر علمها پاره های دل چراست؟ موج نام یا ابا فاضل چراست؟ کوچه ها از دسته ها یک دست شد، باد از بوی علمها مست شد. سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. در اولین روز از ماه محرم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. همساله آغاز محرم یادآور خاطره یک رسالت خونین است که با گذشت بیش از 14 قرن هر ساله تازه تر و هر روز نوتر جلوه می کند. خونی که هنوز می جوشد و در عاشورای هر سال فوران می کند. خاطره فداکاری، ایثارگری و جانبازی امام حسین علیه السلام در برابر خفقان، استبداد، عوام فریبی، بی‌عدالتی، ظلم، ستم و فساد و جنایت. گرامی می داریم فرا رسیدن ماه محرم را و با آرزوی قبولی سوگواری هایتان به درگاه خدای مهربان دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه در وادی نور از رادیو دری. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام حسین علیه السلام می فرمایند هر کس گوش به قرآن دهد، خداوند در مقابل هر حرفی که شنیده است یک حسنه برایش ثبت می کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، همراه می شیم با همکارمان جناب آقای غلامرضا شجاعی که بخش از برنامه را اجرا می کنند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد محمد بدر حسین و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم. استاد محمد بدر حسین از قاریان بزرگ و برجسته جهان قرائت قرآن کریم است که یکی از مشهورترین تلاوت‌های ایشان مربوط به آیات 22 تا آخر سوره مبارکه قیامه، سوره مبارکه قدر، حمد و دعایه اول سوره مبارکه بقره به مدت 22 دقیقه است. محافلی که استاد بدر تلاوت داشتن بسیار شلوغ و با تشویق‌های پرشور مردم همراه بود. یکی از خصوصیات تلاوت‌های ایشان استفاده از الحان ساده، رعایت دقیق تجوید، احکام و صفات حروف بود. یکی دیگر از قرائت‌های بسیار دلنشین ایشان مربوط به آیات 83 تا 107 سوره مبارکه انبیا به مدت 25 دقیقه است. استاد محمد بدر حسین نفس طولانی نداشت، ولی با زیرکی و هوش و استفاده از تکنیک های صوت و لحن و همراه نمودن آن با دانش خود در علم وقف و ابتدا، تلاوت های فوق العاده زیبا، کم نقص، دلنشین و دلچسب ارائه می نمود.
أولئك عنها مبعدون.
قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد بدر حسین آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان عزیز، امام حسین علیه السلام گوهر تابناک و چراغ درخشان است که همواره بر تارک تاریخ می درخشد. کشتی نجات است که طالبان هدایت و انسانهای خسته از ظلم و ذلت و ناجوانمردی را به ساحل امن حق و رستگاری رهنمون می کند. سیره آن حضرت را در قرآن باید نگریست، زیرا او شاگرد مکتب قرآن و شریک قرآن است. به گونه ای که در بخشی از زیارتنامه شریفش می خوانیم: السلام علیک یا شریک القرآن.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قرا و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که تودیع نام دیگر سوره نصر است. نزول این سوره در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و وداع خداوند و جبرائیل با ایشان دلیل نامگذاری آن به تودیع می باشد. در این سوره سه پیشگویی و خبر غیبی مهم وجود دارد. فتح مکه با پیروزی بزرگ و غلبه نهایی اسلام، ایمان آوردن مردم مکه و اطراف آن به اسلام و بیعت با رسول خدا و رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. استجابت دعا و پیروزی در برابر دشمنان را از خواص سوره نصر برشمرده اند. خداوند در این سوره بر رسولش وعده پیروزی و یاری می دهد و اعلام می کند خیلی زود مردم گروه گروه داخل اسلام می شوند. پس به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد به شکرانه این یاری و پیروزی خدا را تسبیح کند و حمد بگوید و استغفار کند. بنابر نظر برخی مفسران همچون علامه طباطبایی، این سوره در مدینه بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه نازل شده است. پس مراد از فتحی که خداوند به آن وعده می دهد فتح مکه است.
تشکر از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 29 تا 32 سوره بقره با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Oh.
نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 29 تا 32 سوره بقره بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
زهرا جان جاویدان همراه ما هستند، از مشهد پیام فرستادند، نوشتند که قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن می توان عظمت و رموز هست